ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى عترته أهل بيته ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله وبعد. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. در شب گذشته به استحضار مبارک شما رسید که جریان حضرت سید الشهدا سلام الله علیه یک واقعه شگفت‌انگیز، یک سند هدایت آفرین و یک نظام الگوی جامع برای همه دوران‌های زندگی بشره. اینطور نبود که مولا و مقتدای ما انحصاراً در حلقه محاصره دشمنانی قرار گرفته باشه که از اول تا آخر دشمنی اونها ریشه دار و با هدف حذف حضرت حسین ابن علی بوده باشه. بله، یک هسته مرکزی فتنه و فساد بود که نه در دوران معاویه، نه در دوران ابو سفیان، حتی شما وقتی صفحات زندگی اینها رو برق میزنید در زمان امیه شامی اینها برای انهدام بلای توحید هر شخص و شخصیت توحیدی رو هدف قرار میدادن. برنامه ریزی براندازانه اونها اگر بر گرده بی‌بصیرتی و بر گرده مآل اندیشی و دنیا طلبی مردم سوار نمی شد قطعا به نتیجه نمی رسید. بدون تردید دشمن شناسی و شناخت دشمن یک وظیفه مبناییه. شما یکی از راه‌های شناخت قله‌های با عظمت حق رو از طریق شناخت موانع دست‌اندازها و دشمنی‌های جریان حق میتونید به دست بیارید. در مقابل امیرالمومنین چه کسی قرار گرفته؟ در مقابل حضرت امام مجتبی چه جریانی هست؟ و در مقابل حضرت سید الشهدا. اما اون چی که مسلم است اینه که نوعاً دشمن شناسنامه داری که خطی در مقابل جریان حق می ایسته تکلیف روشن داره. مردم هم در این جنس نبردهای رویارو غالبا اگر دچار تفرقه و انشقاق نشن موفق عمل میکنن. اما یه وقتهایی این جریان دشمنی با حقیقت ائمه حق در درون خود جامعه اسلامیه. اینها هستند که با اسم دوستی، با اسم همراهی، با تظاهر به ارادت و محبت و مودت یک فهمی رو در جامعه به وجود میارن، اما در بزنگاه‌های تاریخی عملی رو انجام میدن که دشمن هم انجام نمیده. لذا شما وقتی به وقعه سید الشهدا رجوع میکنید، سهم شخصیت‌هایی مانند عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، عبدالرحمن ابن ابی بکر و امثال اینها رو خیلی کمتر از یزید و بنی امیه دریافت نمی کنید. حتی بعضی از اینها واقعا خیرخواه می دونستن خودشون رو و خیرخواهی هم می کردن. شخصیتی مانند محمد حنفیه، خب این هم ارادتمند حضرت سید الشهدا بود، هم در خانه امیرالمومنین تربیت شده بود و هم با ذرات وجودش عشق می‌ورزید. اما او هم وقتی جنس خیرخواهی‌هاش رو از توی مصادر تاریخی استخراج می‌کنید و نصایحی رو که برای حضرت سید الشهدا ارزانی می‌داره می‌بینید، اقل دریافتی که برای شما حاصل میشه اینه که خیلی با قله وجودی سید الشهدا فاصله بود. او میومد به حضرت سید الشهدا میفرمود آقا راه ناامنه، حرفش هم درست بود. دشمن یک موقعیت مناسب رو برای حذف جریان اهل بیت انتخاب کرده، این حرف هم حرف درستی بود. راه ناامنه، مردم ناسزاوارن، اینها بالاخره روزگار پدر رو درک کرده بودن. از خود مدینه پیغمبر تا همین سرزمین عراقی که حضرت سید الشهدا بناس به طرف اونجا بره، به اشکال مختلف و با روش‌های مختلف مردم امتحان خودشون رو پس دادن. این تشخیصی هم درست بود، میدونست ممکنه مردم غداری کنن، مکر بکنن، در بزنگا کم بیارن. لذا میگفت که شما برو طرف یمن، یا اینکه نه برو در بیابون‌ها، سنگلاخ‌ها، دامنه کوه‌ها و دره‌ها، بعد نماینده هایی رو به شهرها بفرست، اگر دیدی مردم اقبال دارن به اونا اقبال نشون بده، اگر دیدی نیست همینطور آواره دشت و بیابان بمون تا ببین خدا برای تو چی میخواد. ببینید این حرفا هم خیرخواهی هاش درسته، هم درکش درسته از مسائل، اما اون چی که برای او در تراز حضرت سید الشهدا و اهداف آرمانی ابی عبدالله قائل نیست، نوع نگاه به حیاته. حضرت سید الشهدا شهادت رو هلاکت نمیدونه. حضرت سید الشهدا زندگی این دنیا رو، تمامی آفرینش و خلقت و ملکوت و ابدیت انسان نمیدونه مطلقا. وقتی با این نگاه پا به رکاب مبارزه میگذاره، روح حسین ابن علی در توحید قابل تعریف و قابل فهمه. حتی بیوفایی مردم کوفه هم قابل لمسه. یکی از کارهای اساسی اهل بیت و یکی از اثر بخشترین دستورات کربلا و آموزهای کربلا اینه که هر کسی در هر دوره جای خودشو بگرده پیدا بکنه. داستان سید الشهدا یه قصه نیست، یه ماجرای تاریخی نیست، یک جنگ شجاعانه رزم‌آورانه نیست. حقیقت حسین ابن علی معاده. هر کسی رو، هر نهلی رو، هر طایفه ای رو در هر اصل و دوره ای به چالش بکشه، راه رو نشونتون میده، محل اقامت هم نشون میده، کجا ایستادی. بخشی از مزاحمت های مسیر دین خدا مال ارادتمندان بی تعقله، مال شخصیت هاییه که با پایین آوردن استانداردهای زندگی تخفیف پیدا کردن. من خواهش میکنم با حوصله و دقت بیشتری به عرایض بنده عنایت داشته باشید تا این نظام الگو قابلیت دریافت آنی و فوری هم داشته باشه. استاندارد زندگی ما زندگی ایمانی بر پایه مکتب اهل بیت. به هر میزانی که این استاندارد تنزل پیدا بکنه، شخصیت اجتماعی تغییر پیدا میکنه. در جامعه دینی و ایمانی یک جوان پاکه، رسم الخط جوان پاک علی اکبره، رسم الخط جوان پاک حضرت قاسم ابن الحسنه. چرا این قاسم ابن الحسن اینقدر ملکوت پیدا کرده، اینقدر عظمت پیدا کرده؟ خب این دو بزرگوار حسب اونجی که ما از روایات داریم در اعداد عصمت و طهارت اسلام نیستن، اما آنچنان قله با عظمتی پیدا کردن که شما هر آیتی از عصمت و طهارت رو بخوای پیدا بکنید در اونها قابل دریافته. چرا؟ چون بر پای استاندارد ها موندن. در منطق اهل بیت یک جوان پاک نمیتوانه نگاه ناپاک داشته باشه. در مکتب اهل بیت یک دختر پاک نمیتوانه زندگی ناصاف داشته باشه. چرا؟ برای این که این پسر پاک، این دختر پاک در استعداد، هر دوی اینها قیمتشو به اندازه کل خلقته و عمل گناهشون هم کل خلقت رو به لرزه در میاره. یه نگاه کردن به قد و بالای نامحرم یا یک تظاهر نامحرمانه انجام دادن یک عمل معمولی با اثر آنی و کوتاه نیست. نه، زلزله‌ای که ایجاد میکنه گاهی وقتا تا قیامت از بین نمیره. یکی از آثارش اینه که وقتی نگاه انداختید و به خودت حق دادی که نگاه بندازی، باید این حق رو برای دیگران محفوظ بداری. اگر بخوای پاک بشید، تو اول پاک شو، پس دیده بر آن پاک انداز. شما با یک تنزل استاندارد ملکوت مادری رو در جامعه لکه‌دار کردی. این قابل جبران نیست. اون دختر، اون پسر، اینا پدر و مادرهایی هستن که نسل اونها حق داره بهشون مباهات بکنه، حق داره به دامن پاک مادرش مباهات بکنه. شما الان مادرانتون جاشون در زندگیاتون کجاست؟ چه جایگاه و چه ملکوتی دارن؟ این جایگاه و ملکوت باید برای همه دختر و پسران مؤمنه و مؤمن محفوظ باشه تا استاندارد زندگی ایمانی پایین نیاد. اگر پایین اومد، یکی از آثارش میشینه که حسین ابن علی در زندگی ما نامحرم میشه، غریبه میشه. چرا؟ چون یک، ابی عبدالله در زندگی تخفیف یافته حضور پیدا نمی کنه. دو، زندگی خفت پیدا کرده قدرت فهم ابی عبدالله رو نداره. یه وقت می‌بینی 50 سال، 60 سال، 100 سال انواع و اقسام عبادت هم کرده اما هیچ دریافتی نداشته. لذا شما وقتی در زبان ائمه اهل بیت میرید محبت ماها رو همینطوری قبول نمی‌کنن. به قیافه نگاه نمی‌کنه، آقا ریش داریم، دکمه بالاش بسته، پیشانیش بینه بسته، چقدر چه کاری انجام میده. نه، میگه شما برای اثبات محب اهل بیت بودن باید دلیل داشته باشی. اونایی که دلیل نداشتن کم آوردن. چرا حبیب ابن مظاهر در بین همه بنی اسد اون فخامت و عظمت رو پیدا کرد؟ چون استانداردش پایین نیومد، بالا بود، لذا بالا رفت. وقتی استاندارد پایین میشه انسان باید بال پرواز پایین بیاره، نمیتونه بالا باشی کار پایینی انجام بده. لذا امام صادق فرمود بعضی از محبین ما علناً اظهار علاقه میکنن اما تو خلوتشون چنین اعتقادی رو ندارن. یعنی چی؟ یعنی اهل بیت محبینشون رو کنترل میکنن، فقط تو هیئت باهاشون نیستن، تو خلوتشون هم باهاشونن. همون موقعی که یک فعل و عمل و اثر گناه در زندگی اونها به نمایش در میاد، این در معرض دید حضرت حسین ابن علیه. داره اینو میفرماید امام صادق که ما میبینیم اتون. اگر قدرت درک و فهم دیدن اونها رو ما پیدا نکنیم راه میشیم. لذا دوست و محب اهل بیت که پاش به کربلا برسه وارد سفینه نجاح میشه کسیه که خلوت و جلوتش یکی باشه، زلال باشه. اگر نباشه کاسب کار میشه، با امام به شرط مزد همراهی میکنه. مردم عراق یکی از گرفتاریاشو همین موضوع بود که اینها امام رو رعیت خودشون میخواستن. اونایی که دنبال امیرالمؤمنین رفتن همین وضعیت رو داشتن، برای دین نرفتن، برای دنیاشون رفتن. طبری در جلد 5 تاریخ خودش صفحه 356 از عبدالله ابن سلیم نقل کرده که ما همراه با حضرت سید و شهدا به صفاح رسیدیم. فرزدق ابن غالب شاعری بود، آدم بزرگی بود، آدم همراهی بود، حالا اظهار ارادت هم میکرد، ابیات و اشعار خوبی هم داره. میگه این بر حضرت ابی عبدالله وارد شد، امام علیه السلام یه نگاه به او کرد و فرمود که فرزدق از اون موقعی که اومدی خیلی یا رو پشت سر گذاشتی تا اینجا رسیدی، اگر بخوای در یه جمله از شیعیانی که نسبت به ما محبت دارن، ما رو دعوت کردن، برای ما نامه نوشتن، اگر بخوای بگی اینها در یه جمله چه تعریفی دارن چی میگی؟ گفت یا ابا عبدالله، این مردمی که من دیدم نامه برات نوشتن، شمشیر آماده کردن، اینها دلهاشون با توه اما شمشیرهاشون با بنی امیه است. این حرف فرزدق یه معنای عمیقش اینه که شیعه بی بصیرت و محب ناراستگو و ناراست عمل میشه ستون پنجم دشمن. معنیش این میشه دیگه. البته من فکر میکنم که حرف فرزدق خیلی حرف قوی در برخی از ابعاد نیست. اونهایی که ایشون میگه دلهاشون با شماست ولی شمشیرهاشون با بنی امیه است. این حرف اگر بخش جاسوسی و ستون پنجم ایرادش برداریم، حرف با حسابی نیست. کسی که دلش با اهل بیت باشه، شمشیرش بر علیه اهل بیت نخواهد بود. چرا؟ برای که دلی که امر میکنه، دل امام کشور وجوده، دست میزنه چون دل میخواد، چشم میبینه چون دل میخواد، پا میره چون دل میخواد، زبان میگه چون دل میخواد. دل امام جماعته. اگر دل آباد باشه عمل غیر آباد نداره، رکوعش رکوعه، همه رو با خودش میبره، سجودش سجوده. ولی این حرف رو که زد امام علیه السلام، اصل ادعای رو تایید نکرد. ما اراک الا صدقت الناس، میفرمایند که حرفایی که تو میزنی راسته، اما مغز راستش اینه که الناس عبید المال، مردم بنده مالن. اگر کسی در قلبش میل به مال و میل به دنیا داشته باشه، دیگه اینجا حسین ابن علی امام مال نیست. حسین ابن علی امام حقه، امام مبینه، امام عدالته. شما سعه وجودی تنزل پیدا کرد، امام متناسب با او رو باید پیدا کنی. اگه با آدم نجیب رفت آمد نکنی، گرفتار نانجیب میشی به طور طبیعی. دیدی نگاه بهت میکنه، فلانی فلان چی چقدر قشنگ بود، این حرفو برای خودت میزنه. دیدی نمام و سخنچین میاد پیشتون، آقا دیروز پیش فلانی بودیم نمیدونی چی گفت، شروع میکنه به گفتن. اولا همه تون بدونید، هر کسی که اومد پیش شما خبر کسی رو آورد که در مورد تو این حرف رو زده، 70% حرفای خودشه. 70% من دیگه خیلی سخت گیری کردم، شما بگید 80%. هر آنچه که در دلش نسبت به شماست از زبان اون میگه. راه ندید این فکر رو، راه ندید این اندیشه رو، چون اگر اینها راه بیفته حسین غریبه میشه. الناس عبید المال و دین لغوون او لعقون علا السنته، نه دین لغلقه زبونش میشه، دین براش طعم داره، مزه داره. اگر بهش چیزی برسه دین خوبه، اگه نرسه ابدا. اگه وام قرض الحسنش جور بکنه، آقا نمیدونی اصلا این اولیاء مقرب پروردگاره، اما اگر نشه آقا خیلی آدم بی خودیه. تو تریبون قرار میگیره، مردم قهرمان ایران از اول خلقت تا حالا نظیر شما نیست، منم نوکر شما هستم، به نوکری ما را قبول کنید. بعد رای بهش نمیدن، بگیم مردم عوامه. چه اتفاقی میفته؟ شخصیت جامعه و گویندش تنزل پیدا میکنه، همه با هم بیرحم میشن، همه با هم دروغگو میشن، همه با هم تمکر میشن، دیگه شنیدن حرف حق براش سخت میشه. اگر متقلبان حرف نشنوه ناراحته، به هم میریزه، خراب میشه. انقلاب ما استاندارد بالا برامون آورد، باید حفظش کنیم. اوایل انقلاب ما تو مشیری مسجد داشتیم، مسجدام خیلی شلوغ بود، سال 58 رئیس کارگزینی کارخونه گاز رو ما دعوت کردیم اومد، نه شرکت گازا، همین که کپسول دارن و این تولید میکرد بوتان. این آقا اومد و همین که وارد شد باور کنید به اندازه این جمعیت اگر بیان بودن زیاد نگفتن. این توی حسینیه تا اومد صلی علی محمد یاور مهدی آمد. الان میخندید. اومد یه روایت چهار کلمه ای رو 9 تا غلط گفت. من گفتم اینا نمیدونن یا استانداردشون بالاست. بعد فهمیدم از نگاه دین و آدمهای دینی رئیس کارگزینی یه شرکت گازم باید ناصر و یاور امام زمان باشه، اگه نیست بده. اگه او عیب داره باید رفعش بکنه. اصلا مگه در جامعه دینی میشه کسی یار امام زمان علیه السلام نباشه؟ بی خود کرده، مسئولیت قبول کرده. مگر میشه کسی اسلام رو نمیشناسه، مفاهیم دین رو نمیفهمه، قبول مسئولیت بکنه و بعد خیانت نکنه؟ حتما میکنه. ما این استاندارد تنزل دادیم، گفتیم ما باید اینجور اداره کنیم، باید به این تیپ اداره کنیم، باید قد و بالاش اینطوری باشه. هی اومد پایین پایین پایین. امروز اگه به یکی بگی مدیر، انگار اهانت بدی بهش کردی. میاد سر کار، برای خدمت هم میاد، تا اول نگاش میکنه اوه اوه تا جیب این پر بشه. اینطوریه دیگه. 7-8 سال هم کار میکنه، 10 تا سرطان هم میگیره، بعدم میبینن که این خوب بود. بالاخره کشورداری خیلی کار سختیه. تو این وانفسای تاریخی اداره کردن کشور خیلی کار مهمیه. خیلی زحمت میکشن. اما این مادر مرده، بعد 8 سال هم که میره میبینن زاهد بود، پاک دست بود، درست بود، میگن ارزه نداشت بخوره. چرا؟ چون استاندارد پایین آوردی. هر کارگزار نظام دینی یار امام زمانه. ما وقتی میتونیم بگیم جامعه توحیدی و پیرو ولی حق و ولی دین و ولی امر ولی فقیه هستیم که هر کدوم رو دیدیم بگیم یاور مهدی آمد، نه مزاحم راه. این نظام الگوی سید و شهداست. میگه نه بابا، اینو برای دنیاشون میان. بعد چه اتفاقی میفته؟ وقتی این مودت و محبت میره بیرون، به ما که نمیمونه. ما به او اهانت میکنیم، سعایت میکنیم، حریم میشکنیم، جامعه گرفتار نوعی بیرحمی میشه. فاصله برادری ها طولانی میشه، دشمنی ها کوتاه میشه. این رو باید حفظ بکنیم. مردم این از دست دادن. وقتی از دست دادن نگاه کردن گفتن حسین ابن علی با عبدالله ابن عمر چه فرقی میکنه؟ با امام هم راه افتادن، حرکت کردن. فهمشون چی بود؟ به یه جایی میرسه، ما میریم دنبال امام. یزید که ضعیفه، دولتش تازه تأسیسه، اگر این قدرت داشت اقتدار پیدا کرد میگیم آقا ما موضوع ستاد بودیم. بله؟ فقط یه مطلب رو نفهمیدن که در استاندارد حسین ابن علی ستاد قمر بنی هاشمه. چرا؟ چون جانشین فرمانده کل قواست. وقتی وارد میدان معرکه شد، شد عبدالباشی حرم. استاندارد بالا داشته باشی. رئیس کارگزینی شما حتما باید یاور امام زمان باشه، اگه نیست ننگ ماست، عیب ماست. امام صادق علیه السلام فرمود و طبقتون یحبونا فی السر ولا یحبونا فی العلانیه. یه دسته دوم اینا کسانی هستن که پنهانی ما رو دوست می‌دارن اما علنی نه. حالا گاهی وقتا ترجمه کردن یه سهو کردن ها جواب نظر من، و اون اینی که گفتن اهل تقیه. در حالی که تقیه کردن خودش مبارزه کردنه. تقیه کردن دانشه، تقیه زیر بار ذلت و خفت رفتن نیست. تقیه میکنن گره گشایی میکنن، تقیه میکنن امر امام رو احیا میکنن، نه که جلو خودشون حفظ بکنن. ابدا اینجوری نیست. اینها که در درون خودشون دوست دارن اما آشکارا اظهار دوستی نمی کنن. یه دم اینها. بعد امام علیه السلام، این امام حق دیگه، مثل ما که حرف نمی زنه، پرونده اینا رو اینجور بیان می کنه. ولی امری، میگه به جان خودم. وقتی به جان خودش قسم می خوره، معناش به اینه که حتما دوستش داری. چقدر نامردیه که امام گمان دوستی برای ما نداشته باشه. لئن کانوا احبونا فی السر دون العلانیه فهم السوامون بالنهار القوامون باللیل ترى اثر الرهبانیه فی وجوههم اهل السلم وانقیاد. امام میگه به جان خودم قسم اگر اینها در خلوت خودشون دوستدار ما بودن، تمام آثار دوستی و مودت ما تو سیماشون معلوم بود. اصلا دشمن اینا رو میفهمه. شما وقتی بنی امیه و بنی العباس نگاه میکنید، دوستان اهل بیت رو میشناخت، اینا که تقیه میکردن، کلاهبردار رو میشناختن، میشناخت. امام بگه اونی که ما رو دوست داره، سیماش و ظهور و تظاهرش مثل روزداران روز و عابدان شبه، اصلا وقت برای غیر خدا نداره، اثر عبادت در وجود اونها تلالو پیدا میکنه، قلیان پیدا میکنه و اینها تسلیم و فرمانبردار امر حق هست. من فکر میکنم اینو میگم دیگه، شما ما دعوا نکنید دیگه، آجا شما اینا که میگن زهیر ابن القین عثمانی بوده، خیلی راست نمیگن، چون خیلی قیمتی شد دیگه. این که اون کسایی بود که سر درونی با اهل بیت داشت، به همین علت بعضی این حساب اینا رو به حساب عثمانی ها میذاشتن. اما همینقدر بده ها، چون آدم یواش یواش دوچار شبه میشه خودش، خیال میکنه کار خوبه، قدم قدم قدم، این پهلوان میخواد تو این میدون درست بمونه. این اومد توی منزلگاه با حضرت ابی عبدالله برخورد کردن، خانم و بچه هاش هم بودن، سر سفره غذا بود یا نبود، سفیر حضرت ابی عبدالله رسید. زهیر، ابا عبدالله تو رو دعوتت کرده. نه اینکه نمیخواست بره، نه، شرم درون داشت و بعضی معذورات حفظش کرده بود، قلاب میشه به آدم دیگه، نگهش میداره. جوانایی که اینجا هستن، دخترای خوب رو برای زندگی انتخاب کنن. خیلی از اولیای خدا رو خانوماشون بلند کردن. برای ما بچه هاتون مادرهای خوب انتخاب کنید. اگه مادر خوب انتخاب کنید، همسر خوبم دارید. نگاه کرد گفت زهیر چرا به هم ریختی؟ گفت حضرت حسین ابن علی من صدا کرده. گفت پاشو برو. آخرش که نمیخواد بهش ببندی دیگه. برو به چی میخواد؟ رفت و وقتی برگشت دیدن دیگه زهیر یه قرص نوره. اول حرفی هم که زد این بود، گفت خانم من عقد رو از تو برداشتم، حقی به گردنت ندارم، آزاد آزادی. گفت خب حالا این لطفی که داری در حق ما میکنی به خاطر چیه؟ گفت به خاطر من حسینی شدم. گفت زهیر کی تو رو حسینی کرد؟ من تو رو حسینی کردم. حالا که رفتی اونجا یه نگاه به قرص خورشید کردی، خیره شدی، منو فراموش کردی؟ نه، ما هم هستی. چه زهیری شد. خیلی مراقب باشید. من این اعتقادمه میگم از اون. اعتقادمه. حالا بین من و خدا دیگه. وقت میبینید تو همین چراغ رو خاموش میکنن، دستاتون میبینید بالا، یکی نگاهتون میکنه میخردتون. نگاه تو چشم بغل دستیتون میکنید، با محبت بکنید. ممکنه اون خودش باشه، چون قطعا این مجلس صاحب عظما و کبراش خود سید الشهدا است. هم با ادب عزاداری کنید، هم با ادب منتظر بمونید و هم مؤدبانه نگاه کنید. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله.